بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در این بود که ثمره قول به اقتضای امر به شی نهی از ضد خاص یا عدم اقتضا در چیست. مهمترین ثمره ای که ذکر شده است این است که در جایی که واجب موسع با مزیق تزاحم پیدا بکنه، طبعا در اونجا در اون وقت محدود واجب مزیق مقدمه، مثل ازاله و نماز در وقتی که وقت فراخ است، تنگ نیست. خب اینجا امر به ازاله نجاست از مسجد فوری و مزیق است و امر به نماز در ابتدای وقت موسع است. اینجا امر فوری مزیق مقدم بر امر واجب موسع است و به همین دلیل میگن اون امر منجز اینه که ازل النجاسه عن المسجد، این منجزه. این یک مثلا فرع است. فرع دوم این است که نه، دو واجب مزیقند، دو تا واجب مزیقند، اما یکی اهم از دیگری. حالا مثلا در همین ازاله نجاست در آخر وقت مسجد نجس شد که وقت نمازم تنگه، تو همین دو سه دقیقه آخر وقت یا باید نماز بخونه یا ازاله بکنه. اینجا هم اگر آمدیم گفتیم یکی اهم است، این فرضه. اگر گفتیم مثلا نماز در اینجا اهمه، توجه کردید، اون وقت اینجا باز امر میاد به یک منجز میشه نسبت هم نکن به یکی و اون دیگری از دایره امر مولا خارج میشه. در بله معمولا اینجوری چی میکنن، بله که اون حالا ما به عنوان مثال میگیم، خیلی جایی میشه دا که مثلا الان فرض بگیرید این دو سه سالی که وقت داره او یا باید درس بخونه و مثلا مجتهد بشه یا بره تبلیغ و مثلا اونا رو ارشاد بکنه، هر دوش هم واجبه، دو تا واجبه متزاحمه، این مزیق هم هستن، یعنی تو یک ظرف زمانی اینا مقابل هم قرار گرفته. وقت باید ببینیم اهم، هر کدام رو که گفتیم اهمه، اون وقت نسبت به مهمی ثمره درش ظاهر میشه که خیلی هم این مصداق داره، هر دوش خیلی مصداق داره. خب مرحوم شایسته هم فرمودن که دو تا فرع ما داریم اینجا که محل ظهور ثمره است. یکی اونجایی که واجب موسع و مزیق تزاحم پیدا کردن، همه میگن واجب مزیق اول، اون وقت تنگ زیق اول مال اون مزیقه، موسع هم بعد میره عمل میکنه. اون تابع این همینیست که ما بارها، شاید اون وقت شما تشبیه نداشتید، یکی دو بار بحث کردیم و گفتیم تزاحم قانون کلی اون روشنه که در تزاحم عقل میگه اهم یا محتمل الاهمیه مقدم است و اگر اهم یا محتمل الاهمیه نباشد عبد مخیر است. دو تا قانون داره. اما در تطبیق مصداق اهم و مهم، این گفتیم که باید مراجعه بکنه فقیه مورد به مورد به ادله، و گاهی از ادله هم چیزی استفاده نمیشه، باید یه نوع شم فقاهتی به کار بگیره و اهم و مهم رو به دست بیاره. و چند بار تا به حال گفتیم اهم و مهم تو تکالیف از اون مباحثی است که بسیار در تنظیمات اجتماعی مهمه و کمتر مورد مناقشه دقیق فقهی قرار گرفته، یکی از ضعف‌ها و خلأهای موجوده. یه حدودش البته روشن است. همین اخیراً من گفتم 7-8 شاخص داریم که اهم و مهم رو مشخص میکنه، ولی در این حال نهایی نیست، بس خیلی داره. حالا یکی از اونجاها ثمره در دو فرع ظاهر میشه، یکی همین فرع موسع و مزیق. اینجا همه معلومه، این عقل همه میفهمه که مزیق مقدمه، مزیق مقدمه. امر به ازاله فوریه، ولی امر به نماز اول وقتی الان موسع. طبعا در اون امر مزیق فوری در برابر امر موسع کشدار تا آخر وقت اهم است و مقدمه. این اهمیت از لایه فوریت و عدم فوریته، ولو اینکه ملاک اون یکی بیشتر مهمتر از این باشه دا، ولی چون وقت این اوسعه مؤخر میشه. این یکی در اینجاست، یکی هم اونجاست که نه، دو تا مزیقه. دو دقیقه آخر وقت مسجد نجس شد، اون هم باید نماز بخونه. اونجا دو تا مزیقه که باید اهم و مهم ذاتیشو پیدا بکنیم. اهم و مهم ذاتی اون وقت احتمالا مثلا نمازه، اهم میاد متعلق به نماز میشه. در اون فرع اول اهم ذاتی نیست، اهم به لحاظ اینه که وقت یکی مزیقه یکی مبسه. ولی در دو مزیق باید ببینیم اونی که ذاتش اهمیت بالاتر داره کدامه، اون میشه مقدم. اینا هم از هر دو نوعی از این فرعی که گفتیم اینقدر مصداق داره تو تکالیف اجتماعی فردی، خانه غیر خانه، که الا ماشاءالله مصداق داره. یعنی از اون بحثای خیلی پر پیمانه و پر ثمره و پر ملات اصولی است که در فقه و در زوایای گوناگون زندگی دائم ما با اون مواجهیم و این بحث اثر گذاره. نه، این که قاعده تزاهم تا اینجا میگیم این مقدمه، اقتضاله ما رو بحث بعدیشه. حالا اجازه بدید الان عرض میکنم همین بحث. این تا اینجاش فقه گفته معلومه موسع بر مزیق بر موسع مقدمه، اذا دار الام بین الموسع و المضیق. این یه قانون. قانون دوم، فرع دوم اینه که اذا دار الامر بین المضیقین و تزاحم المضیقان فالاهم مقدم و مهم با ترک بشه، آدم اهم باید انجام بده. پس فرع اول میگه اون موسع را رها کن، مضیق را عمل بکن. فرع دوم میگه اگه هر دو مضیقن اهم را عمل بکن. این دوتا فرعیه که داریم. ثمره بحث ما اینه، این بزنگاه قصه در هر دو فرع اینه که اون جایی که در فرع اول اگر آمد و مزیق را ترک کرد و نماز خواند، آیا نمازش درسته یا درست نیست؟ یا در فرع دوم نماز مهمتر بود؟ حالا اونجا البته خیلی ثمره ظاهر نمیشه در این مثال، برای اینکه نماز رو ترک بکنه ازاله انجام بده، چون قوامش به قصد قربت نیست راحت‌تر میشه حل کرد. ولی اگر قوامش جایی باشه به قصد قربت، ثمره در اینجا ظاهر میشه که اگر آمد اون تکلیف اهم را ترک کرد و تکلیف مهمی که عبادت هست نه غیر عبادت اون را انجام داد، این عبادتی که به قیمت ترک اهم و واجب مزیق داره انجام میگیره، این عبادت درسته یا درست نیست؟ ثمره بحث ما تو اینجا ظاهر میشه. در دو تا فرع تکلیف اولی معلومه، باید آدم واجب مزیق رو انجام بده بعد بره سراغ موسع. اگر دوتا مزیقن باید واجب اهم رو انجام بده و مهم رو بذاره کنار. ولی اگر کسی اومد اسیان کرد، واجب مزیق رو گذاشت کنار، رفت اون موسع رو تو اون وقت انجام داد، یا اینکه اونجایی که اهم و مهمه آمد اون مهم رو انجام داد و اون مهمم عبادت بود، عبادت بود، نه مثل ازاله که اون مهم نیست، عبادت بود. یعنی زد خاص اون طرف اهمی که تکلیف فعلی منجز بود عبادت بود، آیا عبادت درسته درست نیست؟ ثمره بحث زید گفته شده اینجا ظاهر میشه، دیروزم اشاره کردیم که اگر کسی گفت امر به شیء نهی از ضد خاص داره، ازاله که مأمور به شد یعنی ضد خاص ازاله چیه؟ اینه که تو اون وقت نماز بخونه، نهی داره میگه نکن، نهی میاد رو ضد خاص. چه در اون فرع اول چه در فرع دوم اگر ضد خاص اون اهم عبادت بود و گفتیم امر به شیء نهی از ضد خاص میکنه، این دو و سوم چون نهی از عبادت هم موجب فساده، اینم در جای خودش گفته شده، نتیجه این سه تا مقدمه میشه که این عملی که انجام داد باطله، این عبادت مقبول نیست. الان که باز ازاله بکنه، ازاله نکرد نماز خون، نمازت باطله. تا وقتی هم که تنگه صد بار نماز بخونه، نماز همه باطله. بله اگر رفت اون دو دقیقه آخر هی اسیان کرد ازاله نجاست تعطیل نکرد و ازاله نجاست انجام نشد، رفت اون دو دقیقه آخر که تضاهم بین نماز و ازاله شد و گفتیم نماز اهمه، اون وقت اگه نماز خون اونجا نمازش درسته، البته به قیمت این که دائم داره اسیان میکنه، چون ازاله فوراً واجبه. مثل این که مثلا در نماز آیات هم در بعضی از سور اینجوره، میگه واجبه فوراً ففورنه، لحظه به لحظه میگه انجام بده، انجام ندادی اسیانه دوباره تا انجام بشه، که فوراً ففوراً حجه باشه تکرر اسیانه. از شبت که وقت این مساقهای دیگه هم پیدا میکنه. الان یه فرض بگیرید که اول وقت یک کسی مبتلای به یک حکمیه، او هم باید ارشادش بکنه، وقت اونم میگذره، او الان باید ارشاد جاهل بکنه. اگر اومد نه وظیفه ارشاد جاهل انجام نداد، رفت نماز خودشو خون، این ارشاد جاهل وظیفه فوری بود، ترکش کرد نماز خوند، اول وقت رفت نماز خوند رو مقدسی اینجوری، خب آیا این نمازش درسته درست نیست؟ این ضد خاص اون تکلیف منجز اصلیه. اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد خاص میکنه، نهی به این نهی در عبادته و موجب فساد اینه، این نمازش باطله و ارزشی نداره. اما اگر گفتیم نه امر به شیء نهی از ضد خاص نمیکنه، این ضد خاص متعلق نهی نیست، خب درسته اسیان کرده ولی بالاخره این تکلیف هم نهی نداره، این اقم صلات کلی موسطه نهی نداره، این فردش نهی نداره و قضا میشه صحیح. در صورت اول که اقتضای امر به شیء نهی از ضد را قائل بشویم، گرچه تکلیف اقم صلات کلی داریم، ولی این فردش که در تضاهم با اوسع یا اهم قرار گرفته گفته شده نه نخون، باطله، نهی در عبادت موجب فساده. ولی در قسم دوم نه، اون امر سر جای خودش هست، امر به اهمم دلالت التزامی نداشت به نهی از یک فرد مزاحم، ولی حتی این فردش نهی روش نیست. این دوتا فرع و ثمره در اونجایی ظاهر میشه که ضد خاص واجب مزیق یا واجب ضد خاص واجب مزیق و فوری در هر دو فرع عبادت باشه، و اگر قائل شدیم به امر بشه نهی از ضد، اون عبادت میشه باطل، اگر نشدیم عبادت میشه صحیح. این ثمره است که در کلمات بزرگان قبل از حالا این عصر جدید مرحوم شیخ و بزرگان اینها به این ثمره اشاره شده بوده. این ثمره از ناحیه دو تا از بزرگان محل خدشه و مناقشه قرار گرفته. بزرگانی گفتن نه، این بحث امر بشه نهی از ضد این ثمره نداره، که اگر این مهمترین ثمره امر بشه نهی از ضد خاصه، که اگر این ثمره به ساتش برچیده بشه تقریبا اون بحث یه چیز کم خاصیت یا بی خاصیت یا خیلی کم خاصیت میشه، چون دو سه تا ثمره دیگر هم گفته شده که شاید بعد صحبت بکنیم، ولی مهمترین ثمره در این دو فرعی که توضیح دادیم ظاهر میشه. دو بیان و دو مناقشه برای این ثمره در میان علما مطرح شده. یک، فرمایش مرحوم شیخ بهایی در زبدت الاصول. خب مرحوم شیخ بهایی یک عالم زبردست جامع بود و از دقتهای بالایی هم برخورداره و چند جای تو فقه اصول یه حرفای نابی زده، همچنین یه حرفی زده که مونده تو تاریخ علم، همینجوری روش بحث شده. حالا یکی از جاهایی که تو اصول ایشون یه فرمایشی داره همین جا که چون نکته ظریفی بوده اینجور نیست که همینجور دفن بشه تو تاریخ علم اصول، ادامه پیدا کرده، یعنی همینجور مورد نقض و ابرام قرار گرفته. ایشون در زبدت الاصول طبق اون چی که نقل کردن، من خودم مراجعه به زبدت الاصول نداشتم، فرمودن نه این ثمره ظاهر نمیشه و عبادت انجام شده باطل است، چه قائل بشویم، امر بشه نهی از ضد داره چه قائل نشویم. اون نمازی که به قیمت ترک ازاله انجام شد یا نمازی که به قیمت ترک امر معروف یا ارشاد جاهل فوری انجام شد، من مثال میبرم توی مثلا ارشاد جاهل امر معروف که حس بکنید که این مسئله مصداق داره تو زندگی تو ابعاد مختلف، چون ازاله تطهیر مسجد یه چیز گاهی یه گوشه یه دفعه تو، ولی مثال ها تکثیر میکنیم که بدونید که چقدر دامنه داره و گسترده است این بحث. این نمازی که به قیمت ترک واجب اهم و واجب فوری انجام شده است در دیدگاه مرحوم شیخ بهایی باطل است علا کل القولین، اما رو قول این که بگیم امر بشه نهی از ضد خاص میکند که خب این همه میگن باطل، چون نهی در عبادت موجب است، اما رو قول این که نهی از ضد خاص نمی کند همه گفتید، شما همه گفتید اینجا دیگه نماز درسته. اینجا هم شیخ میگه فرقی با اونجا نداره، اینجا هم میگه ما میگیم باطله. چرا؟ برای اینکه عبادت متقومه به قصد قربت و قصد امر. در این نمازی که این شخص انجام داده است در وقتی که واجب فوری ازاله یا ارشاد یا امر معروف بود، درسته که بنابر این که میگه عدم اقتضای امر بشه نهی از ضد، نهی نداره، این درسته، ولی برای صحت عبادت عدم نهی کافی نیست، وجود امر لازمه تا قصد قربت بشه، قصد امر بشه. عبادت امر میخواد دیگه، و الا اصلا نوعی بدعته، این عبادت امری میخواد. در لحظه ای که مولا داره میفرماد که ازل النجاسه عن المسجد طهر بیتی، یا میفرماد که اینجا الان مورد ابتلای فوری این مکلفه، ارشده و انذره و ارشده و علمه، یا اینجایی که الان داره مرتکب گناه میشه همین فوری باید بگی که آقا این گناه رو انجام نده. اگر این امر آمده نسبت به ضدش که عبادته ولو بگیم نهی نیست، ولی لااقل دیگه معلومه که امر به ضد نداره دیگه، نمیشه که در آن واحد هم امر به این اهم و مزیق بکنه هم امر به اون بکنه، نه معلومه امر به اون دیگه نیست. و کافیست در بطلان عبادت عدم وجود امر، ولذا هر قولی که بپذیرید اینجا باید بگید عبادت این آقا باطله. نماز این آدمی که رها کرد تطهیر بیت را در وقت موسع، یا نماز این شخصی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرد در وقت واجب فوری و اهم، باطله. بله البته شیخ بهایی قبول داره که بطلان در این دو بنابر این دو تا قول خود فرق داره. بنابر قولی که میگه امر بشه نهی از ضد خاص میکنه، بطلانش خیلی واضحه، چون نهی داره این عمل، میگه نکنی عملا، معلومه عمل باطله. بنابر این که نگوییم امر بشه نهی از ضد میکنه، نهی نیست اینجا، ولی بازم باطله با یه درجه خفیفتر. چرا؟ برای اینکه امر میخواد، عبادت امر میخواد، و امر که قطعا نسبت به ضد خاص نیست. فوقش اینه که میگیم امر بشه نهی از ضد خاص نمیکنه، یعنی ضد خاص مقدمه نیست، ملازم نیست، نهی نیست. اما امرم قطعا نیست. قبلا هم میگفتیم امر نمیشه به این طرف ضد یه تکلیفی بیاری، به طرف ضد خاصش تکلیف مغایر بیاری. مغایر همه میگفتن جایز نیست، ولی امر میخواد و امر نیست اینجا. پس علا کل القوله این عمل عبادیه که به قیمت اسیان اون واجب مزیق و اهم انجام شد باطله. منطقه رو فرض امر بشه نهی از ضد خاص، بطلانش به خاطر نهیه و نهی در عبادت موجب فساده. بنابر اون قولی که امر بشه نهی از ضد خاص نمیکنه، بطلانش به خاطر فقدان امره، اونجا به خاطر وجود نهیه، در اینجا به خاطر فقدان امره. پس این خیلی مهم نیست. این دوتا قول ثمرش فقط اینه که وجه بطلان فرق میکنه، اما اصل بطلان نماز در ترک اهم یکیه، ایش فرق نمیکنه، باطله. خب نه نه بگیم سل این وقت، این تو این سله‌ای که این وقتی که وقت ارشاد یا ازاله یا امر معروف نهی از منکره، نمیتونه سله رو این بگه. نه نه نه، قهرن حکم عقل اونو مقید کرده. بله گفته اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، اما این حکم عقلی که اهم اینجا آمد، واجب مزیق فوری آمد، این قرینه میشه که این اون امر اینجا دیگه نیست. خب نه اصلا امکان نداره که در این قطعه امر وجود داشته باشه، برای اینکه این ضد خاص اونه. همه بزرگان میگن نسبت به ضد خاص که نمیشه حکم مغایر با اون طرف بیاری، اختلاف سر اینه که یه حکم هماهنگ هم باید بیاد اینجا یا نه، این اختلافه. اما این که نسبت به این امر باشه نه، نمیتونه، حتما این امر محدود شده، برداشته شده. چرا اون مقید تو خود حکم مقید میکنه. نه تزاهم در این اثر را میتونه تو اون تکلیف بگذاره، این اثر را میتونه تکلیف رو بذاره. اینی که تزاهم موجبه در جایی که مساوی باشه میشه مخیر میشه، یعنی یه جوری تکلیفم رو عوض کرد. بله این تأثیر در اون مرحله میتونه بگذاره، این مانعی نداره. این یک اشکال اساسی است که اینجا مرحوم شیخ بهایی فرموده. اینجا دو سه تا جواب داده شده. دقیق ترین و مهمترین جواب که شاید یه چیزی تو ذهن شما هم خطور میکنه که یه جوری با این ربط داره، البته اونی که شما میفرمایید جوابش همون است که عرض کردم، ولی شاید یه رگه ای از اون وجه اول تو این ذهن شما باشه، تو بیانتون نیست، بیانتون چیز دیگه ایست. ولی حالا ببینید، مرحوم محقق ثانی اینجا یک وجه بسیار دقیق و ظریفی رو بیان کرده که من اشاره میکنم یه مطالعه میکنی تفصیل مسئله برای فردا. مرحوم محقق ثانی مطلبی گفتن که پایه اون یه نکته اصولی مهمه، ما اون مبنا را و زیربنای فرمایش محقق ثانی در پاسخ به شیخ بهایی عرض میکنم تا تفاصیلش برای فردا. اونی که مرحوم محقق ثانی دارن این است که مبتنی برای یه بحث کلی است. اون بحث اینه که امر در آینده هم این بحث رو خواهیم داشت. سوالی وجود داره که امر میره روی طبیعت مکلف و به یا میره روی اون خصوصیات. ببینید وقتی که شما نماز فرض بگیرید، یک طبیعت نماز داریم، یعنی اونی که مرکب از اون اذکار و اعمال و افعال و اذکاره با اون ترتیبات خاص، ولی این طبیعت در مقام عمل تخصص و تشخص پیدا میکنه تو مقام وقوع و وجود خارجی با یک سلسله ای از امور شخصی و مشخصات. برای اینکه این نماز کلی ظهر یا صبح تو عالم مجرد که نمیتونه وقوع پیدا بکنه، هر کسی این نماز رو با یه سلسله ای از خصوصیات میخونه، یکی تو خونه میخونه، یکی تو مسجد میخونه، تو خونه یکی تو اتاق میخونه، یکی تو حال میخونه، یکی با حال میخونه، یکی بدون حال میخونه، یکی نمیدونم تون میخونه، یکی کن میخونه. یه میلیارد نماز که داره خونده میشه، طبیعی نماز یه دو رکعت اعمال و اذکار اونجوریست. اما در عالم عین و خارج این نماز به 10 میلیون یا میلیارد شکل داره خونده میشه با اون خصوصیات فردی، مثل همون نوع است و فرد دیگه. شخص انسان یه کلی طبیعی است، ولی انسان کلی طبیعی که با در خارج جدا نداریم، انسان همیشه در قالب اون مشخصات فردی محقق میشه. این روشنه، نوع و فرد، کلی طبیعی و شخص اون که مصداق اونه. این مصداق کلیه به اضافه 100 تا ویژگی دیگه 1000 تا ویژگی دیگه. یه بحثی وجود داره که امر تعلق به طبیعت میگیره یا به مشخصات، به شخص میگیره. این بحث مفصلی در آینده میاد. تقریبا همه، حالا به علارغم پیچیدگی که در بحثه، ولی تقریبا همه به یه نتیجه میرسن که اوامر مولا میاد رو همون طبیعتی که مولا اون رو در بیان خودش تصویر کرده، اون مطلوب مولا. حالا اینکه این اینجوری بخونی اونجوری بخونی، تو این فضا بخونی اون فضا بخونی، اینا همه خارج از اراده مولاست. بله ممکنه شارع نسبت به بعضی از خصوصیاتش یک عنایتی داشته باشه، ولی بسیاری از این خصوصیات شخصی و فردیه که از محدوده خطاب و تکلیف مولا خارجه. این یک بحثی که در تعلق امر به طبیعت مأمور به گفته شده. ایشون از این مسئله در اینجا میخوان یه بهره‌ای ببرن، که چطور بهره میبرن این را در کلمات هم آقای خویی آمده، هم مرحوم ناینی، دیگران آمده، مرحوم شیخ صدر هم داره. وجه اول در پاسخ به مرحوم شیخ بهایی مبتنی بر این دیدگاهه که عوامل تعلق به طبایع میگیره، و حالا یک نکات تکمیلی که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.